12 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 13 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 2 ژوئن سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام، محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه 13 خرداد ماه با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدیو که گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد چند چهره دیگر همچون مسعود ظریف‌آفان معاون رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. در پی انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز، وزارت خارجه ایران کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران ضمن بی اساس و مغرضانه خواندن اتهام سازمان امنیت سوئد اعتراض خود را به کاردار این کشور ابلاغ کرده است. تهران میگوید اتهام سازمان امنیت سوئد علیه ایران بر اساس آنچه اطلاعات غلط القایی و متأثر از اسرائیل خواند مطرح شده است. دانیل استلتینگ رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد پنجشنبه گذشته گفت این سازمان شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مستقر در سوئد استفاده می‌کند. به دنبال حمایت مجدد پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده در ارتباط با جزایر سگانه مورد مناقشه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین را احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست مشترک اخیر چین و امارات متحده عربی، ادعای ارضی امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا تکرار شده است. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین در این کشور، پکن از ادعای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً مسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شد. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق، روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام می‌کند. حالا اما موضع‌گیری‌های پکن و مسکو در قبال جزایر سگانه باعث نگرانی مقامات تهران شده است. ولادیمیر زلنسکی چین را متهم کرد که برای مختل کردن نشست صلحی که قرار است به میزبانی سوئیس برگزار شود به روسیه کمک می‌کند. رئیس جمهور اوکراین در این نشست خبری در مجمع دفاعی شنگریلا در سنگاپور پکن را متهم کرد که با فشار آوردن به سایر کشورها تلاش می‌کند جلوی شرکت آنها در نشست سوئیس را بگیرد. پیش از آقای زلنسکی، دونگ جون وزیر دفاع چین در شنگریلا صحبت کرده بود، اما در زمان صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین در سالن حضور نداشت. ولادیمیر زلنسکی از احتمال حضور نیافتن برخی کشورها در این نشست ابراز نگرانی کرد و گفت کیف با پیشنهاداتی برای تضمین امنیت انرژی، امنیت غذایی، تبادل اسرا و حرکت به سمت صلح به این نشست آمده است. طی ماه‌های اخیر وضعیت اوکراین در جبهه‌های جنگ چندان مناسب نبود و نیروهای روسیه همزمان با پیشروی به سمت خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، به دامنه حملات موشکی و پهپادی به سایر نقاط این کشور هم افزودند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، محمد مهدی اسماعیلی و مسعود ظریف‌آفان ثبت نام کردند. نگاهی داریم به چیدمان مهره‌های داوطلب.
خیلی از جاهای دیگه احتمال رد صلاحیت شده شون هست، ولی اولاً که فقط خود میگشون بدن، چون بالاخره رد صلاحیت شده برای یک عده آوازه و شهرت میتونه داشته باشه.
فعالیت های نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در خاک ایران موضوع گزارش بعدی ماست. سری میزنیم به اسرائیل که پیشنهاد صلح جو بایدن منجر به واکنش‌هایی در این کشور شده است و سفری میکنیم در تاریخ برای درک بهتر قدمت سکونت انسان در فلاتقاره ایران. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد از رؤسای جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 13 خرداد راهی ستاد مرکزی وزارت کشور شد و برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. روز یکشنبه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی و مسعود ظریف‌آفان رئیس پیشین بنیاد شهید و از نزدیکان احمدی نژاد هم برای انتخابات ثبت نام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد محبی پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران داشتم، ابتدا از وجوه مختلف حضور محمود احمدی نژاد در این انتخابات پرسیدم. محمد محبی پاسخ می‌دهد با این توضیح که کیفیت صدا چندان مناسب نیست و ما پوزش می‌طلبیم.
خیلی تعجبی نداره ثبت نامیشون در انتخابات، در راست اون مشی پوپولیستیشون هست و خودشون میدونن که رد صلاحیت خواهند شد، ولی دانی ها این فرصت برای خودنمایی و فرصت برای ابراز وجود و عوام فریبی رو از دست میدن. اقدام عجیب آقای احمدی‌نژاد انجام ندادن و در راستای اون مشی سیاسی همیشگی خودشون بوده و نظام هم به احتمال رو در دور رد صلاحیت خواهد کرد، هم به دلیل اون سنتی که آقای علی خامنه‌ای داره، این که اجازه میده رؤسای جمهور قبلی دوباره برگردن به پست علاوه که مانعی حقوقی وجود نداره، و یه دلیل دیگه هم این که اساسا او بر روی دوم ریاست جمهوری چینی از سال 88-92 زاویه پیدا کرد با برخی از نهادها و مشخصا با خود رهبری، و به نظر میاد که فقط یه شوی بود که خیلی از جاها نره و دوباره خودش رو نشون بده و خودنمایی بکنه، و من چیز عجیبی توی رفتار او ندیدم و کاملا قابل پیش بینی.
آقای کرباسچی در یک یادداشتی اشاره کردن به برخی افراد که به گفته ایشون برای کسب وجهه چه در صورت رد صلاحیت شدن چه در صورت تایید صلاحیت وارد این عرصه شدن. فکر میکنید در مورد آقای احمدی نژاد موضوعیت داره؟
در مورد خیلی چهرهای دیگه موضوعیت داره، خیلی چهرهای دیگه احتمال رد صلاحیت شدنشون هست، ولی اولا اینکه فقط خودی رسیم بدن و هم حالا چه اون صلاحیت بگیره که رد بشه، چون بالاخره رد صلاحیت شدن برای یک عده آوازه و شهرت میتونه داشته باشه و تایید صلاحیت هم میتونه برای برخی ها امتیازی داشته باشه برای بعد از انتخابات، کسانی که مثلا تایید صلاحیت میشن ولی خب تو اون زمان انتخابات یا انتخاب نمیدن یا بعد میرن در واقع انصراف میدن، ممکنه برای پست های دیگه، پست هایی که لازم هست برای نظام و منتخب رهبری، ممکنه در نظر گرفته بشن. این صحبت آقای کرباسچی و بقیه دوستان آقای کرباسچی هم به نظر میاد که خود اونها هم دنباله چنین پیشه‌ای هستند.
از دیدگاه مشارکت نظر شما چی هست؟ فکر میکنید این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت خوبی از طرف مردم مواجه بشه؟
به نظر میاد خیلی انتخابات در جمهوری اسلامی موضوعیت چندانی نداشته باشه. دیگه از سال 96 که این وقت به نظر میاد که نظام خیلی دنبال انتخابات پرشور و انتخاباتی که بخواد مثلا مردم رو پای پتوهای رای بیاره نیستش، و نامزدها هم در همین راستا میان، فقط میان به خودی نشون بدن و اولا از یادها نرن، از یاد قشر حامی حکومت، اون قشری که مخالف حکومت هست دیگه خیلی توجهی نداره، و هم از یاد مقامات و اون کار تاثیرگذار لایه‌های فوقانی حاکمیت هم یاد اونها نرن و بتونن در بنگاه‌های مختلف از مواهب حکومتی برخوردار بشن. و حتی خود آقای کرباسچی هم که حالا خیلی مخاطب من از ده طلبان میخواد این حرف رو میزنه، خود اسلام طلب و اسلام طلبایی که همچنان اقدامات جدی میگیرن خودشون هم میدونن که من با آقای خامنه‌ای دیگه اجازه نمیدونم برگردن، فقط اینو میخوان حالا از این نامریزهای نامی که در صحبه میگن از اون بهره نمونن، به اون اسلامی دیگه از اون مرحله عبور کرده و خیلی نیازی به انتخابات اینجا نمیدیده که انتخابات پرشور برگزار بکنه. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و انتخابات مجلس 1402 نشون داد که آقای خامنه‌ای و حزبی سخت قدرت بیشتر داره طراحی میکنه برای جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای و قبلا ها انتخابات رقابتی، رتبت هدفم فقط رقابت در داخل بین دو تا جناح بود دیگه، اون جناح موسوم به اصلاح طلب هم دیگه تحقیقت شاید بخوان در این انتخابات از فرد افرادی مثل مثلای لاریجانی مثلا یک کاریکاتوری از اصلاحات رو ترسیم بکنن و اون رو از اون برمانی اصلاح طلب جدید و یک موج جدید اصلاح طلب اون که به نظر بندم خیلی محلی از نداره.
در مورد افراد دیگه که امروز ثبت نام کردن، مثلا آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فعلی ارشاد، نظرتون چی هست؟ این افراد واقعا امیدی دارن به کسب ریاست جمهوری حتی در صورت تایید صلاحیت؟
نه، به نظر نمیاد و نظام برنامه‌هایی که برای انتخابات تنظیم گرفته به باور بنده آقای جنیدی هستش و اگر آقای قالیباف مثلا در اون ساعت‌های آخر بیاد، بقیه افرادی که وارد میشن و انتخابات ثبت نام میکنن، که حتی آقای وحید حقانیان که دیروز ثبت نام کرد که ثبت نام عجیبی هم بود، به نظر میاد اینها اگر مثلا با اجازه نهادهای حسنی سخت بودن اومدن، میشه برای این اومدن که زحم خودشون تنور انتخابات رو جمع بکنن و به علاوه اینکه این افرادی که وابسته به قدرت هستن اینها رو میفرستن که این افراد رد صلاحیت بشن تا رد صلاحیت افرادی مثل مثلا لاریجانی توجیه بشه و یه نوع مهندسی قبل از اعلام صلاحیت ها و مهندسی بعد از اعلام صلاحیت ها هستش.
گفتگویی بود با محمد محبی، پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران، در مورد انتخابات ریاست جمهوری و داوطلبان. اما در همین زمینه همکارم مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
بالاخره بعد از انتشار چند ویدیو مبنی بر درخواست هواداران برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 13 خرداد راهی وزارت کشور شد. این استقبال هوادارانش از او مقابل وزارت کشور. این هم بخشی از صحبت‌های او در فرصت 5 دقیقه‌ای بعد از ثبت نام.
اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگ دستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدف گذاری و برنامه ریزی شالوده اساسی برای ریل گذاری دیگر برنامه ها در توسعه همه جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد.
آقای احمدی نژاد در حالی از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر و تنگدستی و تولید و توزیع عادلانه ثروت سخن می‌گوید که در پایان دوران 8 ساله ریاست جمهوری‌اش قیمت دلار به 3700 تومان رسید و تورم بالا بسیاری را زیر خط فقر برد. آن زمان احمدی نژاد نوسان قیمت دلار را توطئه دشمنان خواند. محمود احمدی نژاد در پایان مهلت 5 دقیقه‌ایش برای سخنرانی پس از ثبت نام، علی‌رغم تذکر مسئولان، همچنان به صحبت ادامه داد، چیزی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از آن به بیقانونی آقای احمدی نژاد تعبیر کردند.
محمود احمدی نژاد فرزند کوچک ملت بزرگ ایران، خدا را شاکر است.
جناب آقای دکتر وقتتون تمام شد.
حالا من که بلنگو استفاده نمی کنم.
نه آخر
خدا را شاکر است
که برای همه گذشت.
در این مرحله به مسئولیت تاریخی خود 30 سالی در تحقق خواست ملت.
محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا سال 1392 رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن با حکم رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. تصمیم احمدی نژاد برای نامنویسی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که او در انتخابات گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. روز یکشنبه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی هم ثبت نام کرد. آقای اسماعیلی خواسته های مردم ایران را که بسیاریشان در زیر فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی به سر میبرند، به این حرف‌های کلیشه‌ای تقلیل داد.
مردم می‌خواهند راه رجایی و راه رئیسی ادامه پیدا کند. همین. مردم خدمت بی‌منت و مدیریت انقلابی می‌خواهند. مردم دیپلماسی عزتمندانه و مقاومت را می‌خواهند، نه دیپلماسی التماسی.
روز یک شنبه مسعود ظریف‌بافان رئیس پیشین بنیاد شهید، حسین علی قاسمزاده، محمود صادقی، حسن محمدیاری، مجتبی محفوظی و شهریار حیدری نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، صادق خلیلیان وزیر سابق کشاورزی، ایرج شاهوردی فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش و مهدی امیری معاون دادستان کل کشور هم از جمله افرادی بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ثبت نام کردند. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت ها را بررسی می کند. پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات 15 روز فرصت تبلیغات دارند.
گزارشی بود از مهدی بیگی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ببینید ما ایرانی‌ها متأسفانه، من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی‌ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر این چیزی که تو ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم، چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم، وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان، متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیت یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام
بده. سلام به رادیو فردا. آقا این مشهد تبدیل شده به تگزاس ایران، چه تگزاس شرف داره به مشهد، منبع فساد و فحشا و مواد مخدر و زورگیری و قتل و غارت. و به هر حال من نمیدونم این آقای پادشاه مشهد، آقای علم الخدا، چرا اینو عزل نمی کنن، چرا از این بازخواست نمی کنن؟ تو که همه جا عربده میکشی، میگی مشهد مال منه، من نمیدونم مسئول این شهر هستم و اینا. خب بیا جواب بده الان، بیا جواب بده. استاندار نداره، فرماندار نداره، شهردار نداره، موقع جوابگویی هیچ کس رو پیدا نمی کنی. موقع انتخابات همشون اینا ردیف میشن. صاحب نداره آقا، نه کشور، نه این شهر، نه مملکت، صاحب نداره.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
فعالیت های نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در خاک ایران بی‌اعتنا به عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی، در کنار تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات این گروه، انتقادهایی را متوجه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کرده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
رفتارهای خارج از عرف دیپلماتیک نمایندگان گروه اسلامگرای طالبان در ایران در پی رسانه‌ای شدن تسخیر کنسولگری افغانستان در مشهد از سوی هیئتی از این گروه خبرساز شده است. آنطور که شماری از منابع خبری داخل ایران از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی چاپ تهران گزارش دادند، به تازگی هیئتی 3 نفره از طالبان با در دست گرفتن نامه‌ای با امضای مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان، بدون اطلاع دولت ایران برای تحویل گرفتن کنسولگری افغانستان به مشهد سفر کردند. بر این اساس این هیئت 3 نفره در تلاش برای تحویل گرفتن کنسولگری با سرکنسول پیشین در مشهد درگیر شدند. رسانه‌ای شدن این رخداد واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت که خواستار رعایت ضوابط دیپلماتیک از سوی طالبان شد. صفی الله استانیکزای خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره پاسخ طالبان چنین میگوید:
طالبان در واکنش به جار و جنجال هایی که در سرکنسولگری افغانستان در مشهد صورت گرفته، اعلامیه نشر کردند و گفتند که عبدالجابر انصار، جنرال کنسول پیشین افغانستان در مشهد، پس از 5 سال مأموریت به کابل فراخوانده شده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان که دیروز منتشر شد، آقای انصار که از دیپلمات‌های نظام مخلوع جمهوری افغانستان بوده، به اعمال غیرقانونی همچون عدم شفافیت در جمع‌آوری عواید و دخالت غیر مسئول نه در امور نمایندگی متهم شده. اعلامیه افزوده که امضا و نشانی آقای انصار فاقد اعتبار است. طالبان نگفتند که کی را به حیث نماینده یا سرکنسول معرفی میکنند، اما گفته که یکی از دیپلمات‌ها مسئولیت را به پیش خواهد برد.
روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گزارش اخیر خود با برشمردن چند نمونه از رفتارهای خودسرانه طالبان در ایران از ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با این گروه انتقاد کرده است. بر این اساس کارنامه طالبان در ماه‌های اخیر شامل مواردی از تلاش برای ربودن و حذف احتمالی مخالفان تا کشاندن یک شهروند ایران به درون ساختمان کنسولگری و شکنجه او تا تحریک مذهبی برای سربازگیری را در بر داشته. در یکی از این موارد که چندی بعد سر و صدایی به پا کرد، سه عضو طالبان با یک خودروی پلاک دیپلماتیک در فرودگاه مشهد کوشیدند عیسی محمدی از مخالفان سرشناس طالبان را به زور سوار بر خودرو کنند. آقای محمدی اندکی بعد در یک گفتگوی اینترنتی تعریف کرد که چطور به رغم اصرار اعضای نیروی انتظامی در فرودگاه مشهد از دست گروه اعزامی طالبان گریخت.
گفتم که آقای رضایی اگر شما به خاطر آمدن این طالبا مرا رها میکنین، ما بهتر میپردارم که ما 3 سال 10 سال در زندان ایران باشم، انگم به اینا ما نمیرم. ما از رای عمومی بیرون شدم که در ایجا مردم عام زیاد هستن، اگر مثلا اینا از زور استفاده میکردن که حد اقل پولیس خود ما دیدم که مرا میگه برو امرایش، پولیس و ما میگه که امضا کرد که اینا دیپلومات هایتان هستا و شما هم رایشان برین. گفتم باش اگر بیرون مردم عام مرا کمک کنن.
این قبیل رفتارهای کم سابقه از سوی نمایندگان یک حکومت خارجی در خاک ایران حالا در شرایطی در کشور انتقاد برانگیز شده که مماشات تهران با حاکمان جدید افغانستان تا کنون در عمل نه اختلاف بر سر حقابه هیرمند را حل و فصل کرده و نه ناامنی گسترده در مرزهای شرقی کشور را، وضعیتی که اینک با سرازیر شدن آب هیرمند و رونق کشت خشخاش پشت مرزهای ایران و گسیل شدن همزمان پشتونهای هوادار طالبان در این منطقه شرایط را برای تهران بیش از پیش پیچیده کرده است.
گزارشی بود از هومن عسکری. اما رهبر مخالفان دولت اسرائیل از نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواست طرح 3 مرحله‌ای آتش بس را بپذیرد، طرحی که مصر و قطر میگویند تامین کننده علایق چندگانه است. محمد زرقا میگزارش میدهد.
واکنش های متضاد به طرح 3 مرحله‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای آتش بس در غزه، در حالی که یایر لاپید رهبر اپوزیسیون دولت اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواست این طرح را بپذیرد، ایتمار بن گویر و بتسال ال اسموتریچ دو وزیر جناح راست افراطی بنیامین نتانیاهو را به خروج از ائتلاف دولت تهدید کردند. برای این دو رهبر دست راستی احزاب صهیونیسم مذهبی و اقتدار یهودی پذیرش این طرح یک معنا بیشتر ندارد. پایان جنگ بدون تکمیل هدف اصلی آن، نابودی حماس. این دو حزب دست راستی که با هم 14 کرسی دارند، حضورشان در ائتلاف دولت برای ادامه حیات کابینه بنیامین نتانیاهو ضروری است. اما نخست وزیر اسرائیل تا چه اندازه میتواند به حرفهای رهبر حزب اپوزیسیون یایر لاپید تکیه کند که میگوید نگران کنار کشیدن احزاب راست افراطی متحد دولت نباشد، آن هم در شرایطی که بنی گانتس رئیس حزب وحدت ملی و وزیر کابینه جنگ خواستار تشکیل کابینه‌ای به این منظور در اسرع وقت برای آنچه تدوین گام‌هایی برای حرکت رو به جلو نامید شده است؟ هرچند پذیرش آتش بس خواسته خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس از دولت این کشور است. همزمان 3 کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن را که قرار است به جنگ غزه پایان دهد نهایی کنند. در این حال منابع مصری میگویند نمایندگان این کشور و اسرائیل قرار است روز یکشنبه برای بازگشایی گذرگاه رفح بعد از حدود 1 ماه از بسته شدن مذاکره کنند. این منبع تصریح کرده مقام‌های مصری به همه طرف‌ها اعلام کردند تا زمانی که اسرائیل کنترل این گذرگاه مرزی را رها نکند، قاهره با بازگشایی گذرگاه رفح که مسیر اصلی ورود کمک‌ها به نوار غزه است، موافقت نخواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که این کشور با مصر برای بازگشایی این گذرگاه به توافق رسیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم اذعان کرده که به رغم تلاش‌های آمریکا برای انتقال کمک‌های بیشتر، وضعیت انسانی در نوار غزه همزمان با ادامه حمله‌های اسرائیل به شهر رفح وخیم است. روز شنبه هم خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تظاهراتی را برای پیگیری خواسته خود مبنی بر بازگشت گروگان‌ها در تل آویو برگزار کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد حاضران علاوه بر حمل پرچم‌های اسرائیل و آمریکا، پلاکارد‌هایی در حمایت از طرح اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا و تصاویر گروگان‌ها را به خیابان‌ها آوردند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک نشریه علمی باستانشناسی مقاله‌ای را منتشر کرده که بر اساس آن قدمت سکونت انسان در فلات ایران تا 450 هزار سال پیش ارزیابی شده است. این مقاله بر اساس تازه‌ترین تحقیقات درباره یک غار در فلات مرکزی ایران است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
هزاران ابزار سنگی تراشیده شده، استخوان اسب و دندان شیری انسان، اینها چیزهایی است که در غاری در فلات مرکزی ایران کشف شده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، اینها آثاری از زندگی انسان هستند که قدمتی بین 165 هزار تا 452 هزار سال دارند. بر اساس این تحقیقات که نتیجه آن به تازگی در نشریه علمی و تخصصی باستانشناسی پارین سنگی منتشر شده، این قدیمی ترین غاری است که تاکنون در قلمرو وسیع منطقه خاورمیانه کشف شده است. این شواهد تاریخی قدمت شواهد مشابهی را که پیشتر در این منطقه کشف شده بود تقریباً 300 هزار سال به عقب می‌راند. ژیل بوریون، محقق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که در موزه انسانشناسی پاریس فعالیت می‌کند و یکی از نویسندگان این مقاله است، به خبرگزاری فرانسه گفت که این منطقه 2.5 برابر مساحت فرانسه است که در آن مواد باستانشناسی به این قدمت کم یاب است. پیشتر مورخان می دانستند که فلات مرکزی ایران از صدها هزار سال پیش محل سکونت انسان بوده. این ارزیابی بر اساس ارزیابی انبوه مکانهای صورت گرفته بود که در مناطق اطراف فلات مرکزی ایران واقع هستند، از عراق و سوریه و قفقاز در غرب فلات تا آسیای مرکزی در شرق این فلات. در این مناطق انسانها از چندین گونه زندگی می کردند، ناندرتال‌ها، دنیسوآها، راست‌قامتان و دیگر گونه‌ها. همچنین این ارزیابی بر اساس اکتشافات متعدد در ایران از سنگ‌های تراش خورده روی سطح زمین تا برخی کاوش‌های زیرزمینی صورت گرفته بود. با این حال هنوز هیچ حفاری امکان تعریف چنین گاه شماری دقیق و گسترده‌ای را فراهم نکرده بود. اما تحقیقات اخیر چگونه شکل گرفت؟ در سال 2018 یک تیم دیرینه شناسی و انسان شناسی فرانسوی ایرانی به سرپرستی ژیل بوریون و حامد وحدتی نسب از دانشگاه تربیت مدرس تهران، غار قلعه کرد در استان قزوین و در محدوده غربی فلات مرکزی ایران و در حاشیه رشته کوههای زاگرس را مورد بررسی مجدد قرار دادند. این غار که در ارتفاع 2137 متری از سطح دریا قرار دارد، چندین دهه قبل مورد حفاری‌های غیرقانونی قرار گرفته بود و افرادی ابزارهای سنگی تراش خورده را بر روی سطح در نزدیکی ورودی غار کشف کرده بودند. ژیل بوریون توصیف می‌کند که حفاری‌های جدید که تا عمق 2.5 متری در زمینی به وسعت تنها 11 متر مربع انجام شده، ده‌ها هزار شی را به دست داده است. این محقق این فرضیه را مطرح کرده که احتمالاً گروه‌های انسانی در غار مستقر شده بودند، در آنجا زندگی می‌کردند و غذا می‌خوردند بدون اینکه به طور مداوم آن را اشغال کنند، زیرا در ارتفاع بیش از 2000 متری از سطح دریا در این دوره زمین شناسی که با دوره‌های یخبندان مشخص شده، مطمئناً این مکان در تمام طول سال قابل دسترس برای انسان نبوده است. این محقق فرانسوی ابراز امیدواری کرده که کاوش‌ها در قلعه کرد ادامه پیدا کند و سایر محوطه‌های این دوره در این منطقه عظیم مورد کاوش قرار گیرد تا انسان امروزی پیچیدگی‌های سکونت انسان‌های ما قبل خود را بهتر درک کند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.